مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنه.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
مرز پرگوهر. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته دلاغاه و همنشینان دوست داشتنی و عزیز شبکه رادیوی تبعین، شب شما بخیر. به مرز پرگوهر خوش آمدید. ساعت 21 دقیقه در 20 روز و شبی که هممون شهریور ماهی بودیم، زنده و مستقیم شبکه رادیوی تبعین با شعار ما روایت میکنیم از برنامه مرز پرگوهر تا ساعت 22، حوالی ساعت 22 زنده و مستقیم همراه شماییم. هم دل ما باشید. بی نهایت بابت این همراهی و همدلی سعادتمند و خرسندیم. ما رو بر بلندای امواج شبکه رادیوی تبعین 95.5 مگاهرتز میشنوید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا. علاوه بر شنیدن میتوانید ما را ببینید. دسترسی تام و تمام به تمامی آرشیو برنامه این شبکه رادیویی، محتوا و عکس‌های پشت صحنه و نظایری از این دست خواهید داشت. همچنین میتوانید از طریق گیرنده‌های دیجیتال بر روی کانال 115 شنونده و بیننده شبکه رادیویی تبعین باشید. ما روایت میکنیم، این شعار شبکه رادیویی تبعینه. با منظور از ما فقط برنامه مرز پرگوهر یا همکاران برنامه ساز من نیست. فصل مهمی از آنچه که بر مدار تبعین و روایت حق و حقانیت داشته ها، آورده ها، توفیق ها و البته گاه بیان آسیب ها و ضعف ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حرکت دولت مردان و سیاست های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هست، به روایت شماست که ما را هدایت میکنه تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام برداریم. راه های ارتباطی شما 30955، تکرار میکنم 30955 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی تبعین. همچنین عزیزان همکار من در روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شماره 162 دریافت کننده نگاه شما، آرای شما و روایت های شما هستند. عزیزان هموطنی که خارج از استان تهران با ما تماس میگیرن، بعد از 162 لطف کنن شماره 2 رو هم بگیرن تا به شکل مستقیم با عزیزانمون در رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشن. اینجا شبکه رادیویی تبعین، این برنامه مرز پرگوهره که با افتخار به شما تقدیم میشه.
بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. من از کوه، بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
9 دقیقه از ساعت 20 رو در شامگاه 20 شهریور 1403 خورشیدی در شرایطی پشت سر گذاشتیم که از برنامه مرز پرگوهر شبکه رادیویی تبعین در خدمت شما هستیم. نخستین مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند و میزبان صدای گرم ایشان هستیم، جناب دکتر سید جلال موسوی خطیب، معاون محترم ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. آقای دکتر شبتون بخیر باشه، به مرز پرگوهر خوش آمدید.
هم با سلام احترام خدمت شما جناب آقای خوردم و همه بینندگان عزیز، ایام رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، خدمتتون هستم انشاءالله.
خدمت تاریخ ماست، همچنین متقابلا ایام ماه ربیع و اعیاد فرخنده اوم رو هم من به اتفاق همکارانم محضر شما تبریک عرض میکنیم. جناب دکتر موسوی خطیر بزرگوار، ما این افتخار رو داشتیم از آغاز فصل مجدد برنامه‌های شبکه رادیوی تبعین، خاصه در همین برنامه مرز پرگوهر که افتخار هم کلامی با شما رو داریم، با عزیزان عالی مقامان مختلف و متعددی در شورای عالی انقلاب فرهنگی افتخار هم کلامی داشته باشیم. دو مؤلفه رو ما به عنوان مؤلفه‌های بنیادین در قالب گفتگو با بزرگوارانمون در شورای عالی انقلاب فرهنگی مد نظر داریم. من ابتدا با این دو مؤلفه شما رو خطاب قرار میدم و سپس در جایگاه تخصصیتون به عنوان معاون محترم ستاد تعلیم و تربیت شورا با شما همراه خواهم بود. اما آن دو مؤلفه، ادعی بر این نمط استوارند که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد بالادستی که قانونگذار است و البته ناظر به اجرای قوانین توسط دستگاه‌های مربوطه، جایگاهی که نیازی به تصویب و تایید این قوانین در مجلس شورای اسلامی ندارد، در ایجاد تحول در تمامی بنیانهای فرهنگ و هنر کشورمون، حتی ساحت تأثیر گذاریش در بدنه اجتماع، نقشی بسیار بسیار بالا دارد. اما مسئله این است که در حوزه تبعین قوانین تا شکل اجرا و بعد مسئله نظارت است که ما گاه چالش‌هایی یا آسیب‌هایی رو مواجه هستیم. کمی درباره این ساحت، یعنی خاصه مسئله نظارتی، به ویژه درباره قوانینی که به شکل مستقیم با رویکرد جهاد تبعینی مواجه هست، در زاویه دید فعالیت شورای عالی بفرمایید و اینکه اصلا در یک نگاه کلان در منظومه پیش رو و آینده نگرانه عزیزان و بزرگوارانمون در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تبعین هرچه بیشتر مؤلفه های جهاد تبعین، چه دستورالعمل هایی کلان یا خرد به دستگاه های زیر ربط ارسال شده؟
بزرگوارید ازم حضورتون که نکته‌ای که فرمودین و من میخوام تکمیل بکنم. بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی 3 وظیفه اساسی داره، یکی سیاست گذاری، بعدش راهبری و نهایتا نظارت.
بله.
بر قوانین مقررات یه مسئله که ما چند سال اخیر دچارش بودیم بودی که سیاست گذاری کلانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میداد در حد سیاست گذاری کلام میموند و به سیاست های اجرایی و همینطور نظارت راهبری خیلی تمرکزی نداشت. آنجایی که شما مصدر هستید، مقام معظم رهبری خطاب به شورا فرمودن که شورا جایگاه قرارگاهی داره و باید به صورت قرارگاهی
بله،
کار
بله.
ادامه بده. وقتی بحث قرارگاه مطرح میشه و همینطور ایشون تو جاهای مختلف دیگه تو دیدار با اعضای شورا فرمودن که شما با سیاست گذاری کلان راه کار را تمام نکنید و ادامه بدید و حتی بحث برنامه را مطرح کردن که خیلی سیاست گذاری کلان علاوه بر نظارت راهبری نیاز به برنامه هم هستش. ناظر به مسئولیت تغییر تو ستاد تعلیم تربیت، به عنوان مثال مثلا سند تحول آموزش پرورش که یکی از اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران هست، سیاست های کلان مطرح شده و مقام رهبری بارا فرمودن که بحث راهبری و نظارت و حتی نقشه راه همون برنامه هست، برای این سند تدوین بشه.
درست.
ما تو چند سال اخیر چالشی داشتیم، این بودی که ما یعنی شورای انقلاب فرهنگی بیشتر ناظر بر سیاست گذاری کلان اقدام میکرد و سیاست‌های اجرایی و برنامه و نقشه راه و همینطور نظارت راهبری خیلی تمرکز نداشت. الحمدلله تو چند سال اخیر رویکردها تا حدودی تغییر پیدا کرد و به سمت این رفتیم که اون جایگاه قرارگاهی که قراره کشورا داشته باشه رو به جد پیگیری کنیم. به عنوان مثال سعی شده سیاستگذاری مبتنی بر حل مسئله باشه.
بله.
یعنی اینکه مسئله چیه، مشکل نظام چیه، حالا تو حوزه آموزشی، فرهنگی، علم و فناوری، و حالا برای حل این مشکل چه اقدامی باید انجام بشه. یه نکته این بود که حالا من مثالش هم عرض میکنم. نکته دوم این بوده که بر عرض میکنم بزرگواری. نکته دیگه این خدمت شما جناب خودم و همه شنوندگان عزیز عرض میکنم این بود که سیاست های کلان خیلی یا سیاست گذاری خیلی مشخص نبود تو چه بازه زمانی، توسط چه نهادی،
بله،
و به چه روشی اجرا بشه. این یه خلل بوده که حوزه نظارت راهبری هم دچار مشکل میشه. یعنی شما وقتی نهاد متولی را مشخص نکنی، نظارت به چه صورتی میخوای انجام بدی، فرایند رو مشخص نکنی، به چه صورتی میخوای راهبری رو نظارت انجام بدی. و تلاش شده که مبتنی بر اسناد بالادستی، ما سه تا سند مهم تو شورای انقلاب فرهنگی داریم: نقشه جامعه علمی کشور، سند تحول آموزش پرورش و نقشه مهندسی فرهنگی کشور. این سه تا سند مهم که مازار رهبری بارها فرمودن، نخبگان، فرهیختگان، زینفان مختلف مطالبه گری میکنن برای اجرای این اسناد بالادستی، اما اون نظارت راهبری به خاطر کلی بودن این اسناد اتفاق نمیافتاد. و سعی شده که در کنار این اسناد بالادستی، سیاست ها و سند های جزئی هم یا مبتنی بر سیاست اجرایی هم تدوین بشه. به عنوان مثال میخوام خدمتتون عرض بکنم یکی از چالش های اساسی که حوزه آموزش، خصوصاً آموزش عالی داشتیم، این بوده که ظرفیت پزشکی تو 30-40 سال اخیر به وضع مطلوب نرسیده. یعنی ما اگه وضعیت پزشکیمون دست دانشوی پزشکی حدوداً 7000 نفر بوده، تو چند سال اخیر ما خیلی افزایش نداشتیم. اما حدوداً 3 سال پیش مصوبه‌ای رو شورا تصویب کرده بود که 20% هر سال به ظرفیت پزشکی افزوده بشه.
بله بله.
این هم درصد مشخص کرده، سالانه ظرفیت مشخص کرده و نهادی هم که باید این کار انجام بده رو مشخص کرده. و همزمان می‌بینیم که تو 2-3 سال اخیر داره این اتفاق روبروش پیش میره و از این قبیل سیاست‌ها که زمان، میزان و نهاد متولی مشخص شده باشه تو چند سال اخیر به جد بیشتر شده. به عنوان مثال میخوایم عرض بکنیم این که نظام تعلیم تربیت تو جهان عموماً دنبال این هستش که شهروند خوب برای کشور خودش تربیت بکنه و این شهروند خوب رو مبتنی بر نیاز کشور، فرهنگ خود کشور، آنچه جمهوری اسلامی ایران هستیم، مبتنی بر آرمان های این نظام باید شهروند مناسب تربیت بکنیم. تو سند تحول به صورت کلی و کلان مطرح شد، اما تو اجرا چه اتفاقی باید می افتاد؟ و به عنوان مثال سیاست های نظام سنجش پذیرش تصویب شد که به جای اینکه نظام سنجش تو نظام تعلیم تربیتمون از حالت تست محور به حالت تشریحی و مبتنی بر آزمون های استعداد سنجی پیش بره، یعنی به جای اینکه دانش آموزان رو 12 سال آموزش بدیم به صورت تشریحی و آزمون ورودی به دانشگاه هاشون رو تشریحی بگیریم، آزمون تستی که نه فایده برای دنیای بچه ها داره، نه فایده به آخرت بچه ها داره، نه فایده به شغل آینده بچه ها داره، تغییر پیدا کرد. و این هم دقیقا مشخص شد متولیش کیه، چه درصدی و به چه میزان و با چه شرایطی پیش بره. اما خب این نقد هنوز پابرجاست و باید این فرایند خیلی به جد پیش بره. باز میخوام مثال تو این حوزه بزنم. مثلا تو نظام تعلیم تربیتمون معلم نقش اساسی داره. شما اگه تو حوزه آموزش بهترین تجهیزات، بهترین امکانات، بهترین محتوا رو داشته باشی، اما معلم با کیفیت نداشته باشی، اون اثر بخشی و کیفیت آموزشی اتفاق نمیفته. شرایط حالا به چه صورت بوده و تو سنت تحول آموزش پرورش هم تاکید شده به نقش معلم، اما تو میدان اتفاقی نیفتاد.
بله،
یعنی تو میدان هم ما کمبود معلم داشتیم، هم تو کمیت هم تو کیفیت معلمایی که استعداد معلمی داشته باشن، منش معلمی داشته باشن، شخصیت معلمی داشته باشن به صورت دقیق و کامل جذب نشدن. تا اینکه سال قبل سیاست‌های کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان تو شورا تصویب شده به این منوال که هر کی تست بهتر زد نشان دهنده اینکه ایشون حتما معلم خیلی خوبیه نیست. برای مخاطر فرایندهای جذب معلمی رو متنوعش کرده شورا. ما خیلی وقتا نقد میکنیم کشورهای دیگه رو، اما خب خیلی کشورها برای حوزه معلمیشون خیلی اهمیت قائل میشن. مثلا تو کشور ژاپن، فنلاند، حتی کشورهای اروپایی کسی که میخواد معلم بشه شاید 6-7 مرحله طی میکنه معلم میشه. اما ما تو کشورمون یه ورودی دانشگاه فرهنگیانه، یکی هم آزمون استخدامی، دوتاش هم با آزمون تستی جذب معلم میکردیم. اما معلم نقش تربیتی داره. یعنی میخوام مثال عینی بزنم که شنوندگان عزیز خوب لمس بکنن، شاید یه معلم درون، یه فرد درونگرا معلم خوبی نباشه.
درست.
یعنی معلم باید برونگرا باشه، ارتباط برقرار بکنه. اصلا آموزش تو حین تربیت، تو حین ارتباط برقرار کردن با دانش آموز شکل میگیره.
کاملا.
بله. به همین خاطر سیاست کشور، سیاست کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان 4 فرایند رو برای جذب معلم تو نظام تعلیم تربیتمون طراحی کرده. یک، همون کنکوری که قبلا بوده، اما در کنار آزمون کنکورشون گفتن 30% مصاحبه تاثیر داشته باشه. مصاحبه هم مصاحبه‌های قدیم نبوده که به این صورت که طرف بره چند تا سال کلی بپرسه و مبتنی بر اون امتیاز بده. الان خود کسانی که شرکت کردن تو این فرایند بهتر مستحضر هستن که فرد داوطلب از صبح میره تا عصر آزمون‌های تست شخصیت، آزمون‌های مختلف، روش تدریس گرفته میشه تا ببینن که این طرف استعداد معلمی داره، منش معلمی داره، شخصیت معلمی داره و برای این 30% در نظر گرفته شد. علاوه بر این روش، روش دیگه‌ای رو اضافه کردیم به نظام جذب معلم تو آموزش پرورش به این صورت که آیین‌نامه استعداد معلمی تصویب شده. خلاصه‌ش میخوام عرض بکنم این هستش که بله، ما نیاز داریم طرف که معلم ریاضی میشه از نظر علمی سطحش خیلی خوب باشه، خب آزمون میگیریم ازش، اما معلم ورزش شاید نیاز به این نباشه که ریاضیش خیلی خوب باشه.
درست.
فیزیکش خیلی خوب باشه. اونجا دیگه نگاه تربیتی ورزشی مهمه. ما اومدیم گفتیم هر کس که از طریق کنکور نیاز نیست معلم بشه، تو بعضی از رشته‌ها مثل ورزش، مثل رشته‌های هنری، مثل حافظ قرآن، معلم قرآن،
بله،
اینا از فرآیند کنکور جذب نشن. ما حافظ قرآن بتونه بیاد معلم قرآن بشه. من میخوام مثال عینی بزنم خدمتتون. ما الان بعضی وقت اتفاق میفته تو خبرها، تا خبرهای رسمی تو صدا و سیما، که طرف کشتی‌گیر بوده، مدال جهانی به دست آورده، اما الان شغل نداره یا دست فروشه یا نمیتونه درآمدی رو کسب بکنه بعد اینکه از دوره قهرمانی کنار رفته. خب شما خودتون مستحضر هستید، خیلی از کشتی‌گیرهای ما نگاه تربیتی دارن، یعنی علاوه بر اینکه ورزشکارن، اخلاق مدارن، منش اخلاقی، قهرمان پروری توشون خیلی پررنگه، اما ایشون ریاضی خیلی نمیتونه درس بده، نمیتونه خیلی مسلط بشه نه درس کنه، اما معلم ورزش خیلی خوبی میشه.
بله.
ما نیاز نیست معلم ورزش حتما هر کی تست بهتری زد معلم ورزش بکنه. این آیین نامه استعداد معلمی تلاش کرده که اون خلأ رو پر بکنه و سعی کنه طرف هنرمنده، خطات خیلی خوبیه، ایشون بیاد معلم هنر بشه. فرایند سومی که برای جذب معلم تا آموزش پرورش در نظر گرفته شده، اینا نشان دهنده اینه که دیگه سیاست ها مبتنی بر حل مسئله داره اتفاق میفته. سومی روش اینه که آیین نامه راتبه معلمی رو تصویب کردیم. آیین نامه راتبه معلمی اینه که یه دانش آموز 18 ساله شاید به دلایل مختلف، فشار خانواده، دوستان، جو کلاس، معلمی رو انتخاب نکنه. بره دانشگاهی مثل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علامه امیرکبیر و غیر دانشگاهی دیگه، اما بعد 2 سال تحصیل کردن تو این دانشگاه به این نتیجه برسه که ایشون شخصیتش معلمیه، یعنی خیلی نمیتونه تو فضای غیر معلمی موفق بشه، اثر بخش بشه و دوست داره معلم بشه، اما چون کنکور رو رد کرده شاید دیگه برگشتن به کنکور برایشون مقدور نباشه. در این موضوع آیین‌نامه راتبه معلمی تصویب شده که این افراد بتونن بیان راتبه و بورسیه بشن و بتونن بعد از تحصیل همون دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بیاد مثلا معلم بشه نظام تعلیم تربیتون. و آخرین روشی که برای جذب معلم در نظر گرفته شدن برای فارغ التحصیل دانشگاهی دیگه هست که همون معروف بازمون استخدامی ماده 28. از این قبیل سیاست ها که منجر به کیفیت حوزه علم و فناوری آموزش و فرهنگ میشه تو شورا تو چند سال اخیر خیلی پررنگ شده و امیدواریم که این فرایند پررنگتر بشه و اون هدف نزدیک بشه
انشاءالله.
اول اگه طولانی شد
اختیار دارین، اتفاقا میخواستم بابت همین نگاه بسیط و عمیق و روایت دقیقی که داشتی جان دکتر موسوی خطیر بزرگوار تقدیر و تشکر بکنم. من اجازه میخوام از 2 فراز از فرمایشتون وام بگیرم. قطعا تام و تمام احترام میگذارم به تمام سیاست ها و نگرشی که در مسیر انتخاب معلمان، حالا قیاسی که شما نسبت به کشورمان و دیگری کشورها داشتید، اما میخوام لحظه ای از این نگاه کلان شما رو فاصله بدم و به شکل متمرکز، حتی نه در جایگاه حقوقیتون به عنوان معاون محترم ستاد تعلیم و تربیت، اصلا به عنوان یکی از این شهروندان ایران 80 و چند میلیونی، فراوان شنیده و گفته میشه، گاه دلایل هم منطقی است از زبان والد، حالا چه پدر بزرگوار چه مادر گرامی، که به دلیل مشغله ها، حالا مسئله اقتصاد، که هر دو مجبورن گاه 2 شیفت کاری داشته باشد، به شکل مستقیم تام و تمام تعلیم و تربیت را، آن چیزی که خاصه با محوریت پرورش هست نه آموزش، بر عهده مدارس گذاشته میشه. اما تلخکامی زمانی رخنمایی میکنه که ما سراغ مدارس میریم و میبینیم در کنار کادر معلمان عزیزی که من به احترامشون تمام قد میایستم، دستبوس تک تکشون هستم، در حوزه نگرش ها و موارد پرورشی غفلت های مختلف و متعددی صورت میگیره. حتی گاه اون 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم در طول تمام هفته که مثلا زنگی به اسم زنگ پرورشی هستم، حالا به دلیل نبودن معلمی در این حوزه و راستا یا نگرشی که مدرسه داره، مثلا کلاس های جبرانی در حوزه درس های تخصصی تر مثل ریاضی یا نظایری از این دست قرار داده میشه. و خب همین کودک و نوجوان کاربری است که در محیطی که باید پرورش داده بشود پرورش درست نمیگیرد. در جهان رسانه ای امروز که دشمنان خوب اون رو رصد کردند و از برخی از مفرهای خاکریز ما هم نفوذ کردن و ضربه های خودشون رو زدن، گاه اتفاقهای تلخی مانند آنچه که در نیمه دوم سال 1401 به وقوع پیوست که مقام معظم رهبری از کلید واژه غفلت فرهنگی استفاده کردند. و خب حتما شما هم عرض من کمترین رو تایید میکنید که مزرعه فرهنگ مزرعه زود بازده نیست، در سایه کاشت بس شاید حتی یک نسل باید بگذره تا ان شاء الله ما شاهد رویش های بسیار بسیار متفاوتی باشیم. در ساحت این دست از سیاستگذاری ها تأکید میکنم، حتی اگر لازمه شما از جایگاه حقوقی کنار بیان، به من یک متخصص عام در حوزه تعلیم و تربیت، عرضی که اصلا من دارم رو شما پذیرا هستید؟ اگر بله، برای رفع این آسیب پیشنهادتون چیست؟ به حال این گامی مهم در حوزه جهاد تبیین به شمار میره.
خواهش میکنم بزرگوارید، من اینجا لازم دارم که شما تشکر کنم به خاطر این موضوعی که مطرح فرمودین.
اختیار دارید.
واقعیتش اینه که آموزش در خدمت تربیته. من یه نکته رو عرض کردم، گفتم همه کشورها نظام تعلیم تربیت عمومیشون هدفش تربیته.
بله کامل.
تربیت شهروند خوب مبتنی بر فرهنگ کشور خودشون. بله آموزش عالی شاید وظیفه اصلیش آموزش مهارت تخصص باشه، اما آموزش عمومی هدفش تربیت است. ما تو سنه تحول 6 ساعت تربیتی در نظر گرفتیم.
بله.
یکی ساعتش علم فناوری که به حوزه آموزش ارتباط داره، خیلی علم ارتباط داره. ما ساعت اقتصادی داریم، ساعت اخلاقی اعتقادی داریم،
درسته.
ساعت هنری داریم، زیبایی شناختی داریم، اقتصادی اجتماعی داریم. حالا بخواهم ملموس عرض بکنم، یه دانش آموزمون که دیپلم گرفته، اصلا هدف اون سرورش تربیت دانش آموز برای ورود به آموزش عالی نیست، توی جای جهانی نیست. هدف اینه که فرطوری تربیت بشه که بتونه تو جامعه معاشرت بکنه، تو جامعه ارتباط برقرار بکنه، خرید بکنه، وقتی ازدواج بکنه زندگی موفقی داشته باشه،